بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم از اینکه خداوند این توفیق رو نصیب ما کرده تا بتونیم لحظاتی رو مهمان خانه‌های پرمهرتون باشیم و امیدواریم که ما رو تماشا بفرمایید از برنامه فرهنگ دینداری و انشالله بتونیم کلماتی و عباراتی رو به کار ببریم که مورد رضایت، عنایت و توجه حضرت حجت واقع بشه انشالله. بریم برنامه‌مون رو آغاز بکنیم و گفتگومون رو با استاد گرانقدر و عزیز همیشگیمون استاد رضایی قمی و صحبت‌هامون رو پیش ببریم پیرامون مطالبی که خدا رو صد هزار مرتبه شد مورد رضایت شما عزیزان واقع شده و بریم جلوتر و سوالات و مباحث رو با هم دیگه مطرح بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالیم که خدا این توفیق رو بهمون داده و مجدد در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوست بزرگوار و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم گفتگویی که صورت میگیره امشب مرضی حضرت بقیه الله العظم ان شاء الله قرار بگیره و آنچه که رضایت حضرت انشالله در گفتگوی ما صورت بگیره.
و باز هم خدا رو شکر از این که خدا این توفیق رو بهمون داده ولو یک ساعت اسم اهل بیت رو بیاریم بشنویم و خیلی لذت بخشه، یعنی نعمتیه که من همیشه روز به روز در واقع بیشتر دارم متوجهش میشم الحمدلله. بحثمون رو شروع بکنیم. بحث خیلی جذابی رو داریم، من هر جلسه دارم این رو اول برنامه میگم، بحث بدعتی که هر بار داریم هی در واقع گرایش های مختلفش رو میبینیم که نه این هم بدعته، اصطلاحی که شما زیاد تو این مدت به کار بردید، این هم بدعته، این هم بدعته، این یکی هم بدعته. بعد رسیدیم یک جایی به بحث وظایف پیامبر نسبت به یک سری از موارد و اینقدر خب پر بود در واقع این مسئله، 5 مورد بود از وظایف پیامبر. اون رو فرمودید، میدونم قصد داشتیم بریم سراغ وظایف امت اما فکر کنم هنوز بحث داشتیم چون یه جوری تموم نشده بود. بریم اگه شما هم صلاح بدونید همین موضوع رو ادامه بدیم و در خدمت شما باشیم. بفرمایید.
تو آیه 157 اعراف 5 تا وظیفه برای پیغمبر، 4 تا وظیفه برای امت خداوند متعال طراحی کرد. یعنی یه نوع ریل گذاری برای عمل کرده پیغمبر و ما. خب این خیلی مهمه، همش هم اتفاقا قالبش قالب اینه که شما اگه تو این ریل باشید و تخلف نکنید، یعنی مسیریه که من خدا دوست دارم و بدعت دقیقا خروج از ریله. لذا پیغمبر دائما موظفه که به ما بیان کنه و بگوید و بفرماید که آقا این کارا رو بکنید، این کارا رو نکنید. پنجمین وظیفه‌ای که تو همین آیه خداوند متعال برای پیغمبر اکرم بیان می‌فرماد، می‌فرماد چی؟ و یذعوا عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. بله. پیغمبر موظفه که آقا این موانع، موانع جهل، خرافات، عقل خودمون، این موانع رو از پیش روی شما برداره تا شما بتونید ارتقا و رشد پیدا کنید. آخه خیلی مواقع ماها همین گونه ایم، یعنی بر اساس تفکرات خودمون و سلیقه خودمون میاییم طراحی میکنیم و فکر میکنیم این دینه. تو جای جای حتی زمان پیغمبر هم همین بوده با
بله.
یعنی افرادی طبق سلیقه خودشون فکر میکردن دینداری یعنی این. تو حضور نجرانیان نزد مسلمون ها داره که یه نفر خیلی جلتمنانه، خیلی چیپ آنچنانی زده بود و آمد وارد مدینه شد. مسلمون ها خب اصلا اون روحیه زهدگرایانهی که پیغمبر اکرم داشت و این رو تشویق میکرد، ترغیب میکرد مسلمون ها رو، آنقدر حتی تو حضور نجرانیان اینا با لباس های فاخر اومدن که تو اون قصه مباهله داریم که یکی از اصحاب پیغمبر اومد نزد پیغمبر گفت آقا اون عبایی که قیصر روم براتون فرستاده اونو بندازیدا. یعنی آقا شما با این تیپ ساده نیایید. یه که حضرت فرمودن نه، و اتفاقا مسیحیان رو به حضور نپذیرفت، فرمود برن لباسهای ساده بپوشند بیان حالا ببینیم. ببینید یعنی این خودش مهمه. میگه آمدن خدمت پیغمبر، گفت آقا خیلی یه نفر خیلی عاقله، خیلی میفهمه، حضرت فرمودند چرا این گونه میگید؟ مگه باش تکلم کرده؟ گفتن آقا خیلی تیپ و سروعز آنچنانی داره، خیلی به خودش رسیده. حضرت یه جمله‌ای دارن اونجا میفرماید مه ان العاقل من وحد الله و عمل به طاعته. اصلا اگه عاقل بود موحد بود، همین که مسیحیه یعنی عاقل نیست. یعنی نیامده هنوز اون هنجارها و ناهنجاریهای دینی رو بهش احترام بگذاره و اهل اطاعت بود. برای چی پیغمبر تازه آمده ظهور کرده، نامه برای شما فرستاده، شما تطبیق دادید تو کتابهای گذشتتون، کاملا این امر براتون مسلمه ولی زیر بار نمیری. اگه عاقل بود که میپذیرفت. یعنی حضرت داره یه چارچوب به ما میده، میگه رفیق من، عزیز من، جوون من، مسلمان، اگر تو عاقلی اصلا سمت گناه نمیری، سمت معصیت نمیری. بله گناه، معصیت، اینها جذابیت های خودشون رو دارند. شما مگه میشه جذاب نباشه و طرف دنبالش نره؟ بله. اما این جذابیتاش جذابیت های مضره. مثلا شما روانشناسا میگید، میگید اگر به این نتیجه رسیدی که با سیگار آرام میشی، این آرام بخش مضره. بله آرام میشی، ولی بله آرام بخش مفیدی نیست برای تو. اگر گاهی مواقع شما تو عصبانیت داد میزنی، آره خودتو تخلیه کردی، اما این تخلیه شدن مضره.
دقیقاً. و ما سعی میکنیم جابجاش کنیم به یک چیز مفید.
آها این جابجایی مهمه. آقا ما تو کارت شما
اختیار دارید آقا نفهم درس
اینها مضره و باید حواستو جمع کنی. بله لذت‌های مضره. بله. و این لذت مضر رو تو سعی کن از خودت دور کنی. گفت یه موشی یه سوهان پیدا کرد، سوهانی که میسابن. بله. حالا معمولا الان خانوم ها سوهان برای ناخوناشون دارن، بعضی از مشاغل سوهان دارن برای مثلا آهنگری غیر وزاری. یه سوهان اینگونه پیدا کرد، زبونش رو زد بهش، دید چقدر خوشمزه است. یه بار دیگه زد، دید آره خوشمزه است. فکر کرد این طعم سوهانه، اما نمیدونست این زبونی که داره میزنه این خون زبون خودشه که داره میخوره. بعد از یه مدتی مرد، چون خون خودش رو دائم تخلیه میکرد و میخورد. گاهی مواقع ما یه لذتهایی داریم، اما این لذتها منجر به مرگمون میشه، منجر به یه خسارتهایی میشه. حضرت میفرماید تو میگی عاقلی به تیپ پزش نگاه کردی؟ نه، فقط این رو نگاه نکن. اگه عاقل بود عابد، اگر عاقل بود اهل اطاعت بود. حتی بعدش هم یه روایت دیگه خیلی جالبه، من اینا رو از بهار یادداشت کردم برای امروز و این جلسه برام خیلی جذاب بود. حضرت یه عده اومدن گفتن آقا یه نفر خیلی اهل عبادت. ببینید اونجا تذکر میده، میگه اگر اهل عقل بود، اهل توحید و وحدانیت بود، خدا رو به خدایی قبول داشت، سه خدایی نمی شد، اهل اطاعت بود. خب اومدم و آقا یه نفر خیلی آقا اهل عبادته. بله. خیلی اهل تعبده. یعنی چی؟ یعنی وحدانیت رو داره، مسلمونه، خب داره بندگی هم میکنه، حتما اهل اطاعت هم هست دیگه. حضرت اونجا فرمودن کیف عقل الرجل، عقلش چقدره؟ آقا اگه یه نفر بود که هر دوتا این مطلب رو شنیده بود و دیده بود، خب سوال میکرد دیگه. آقا اونجا که فرمودید طرف عقل نداره چون توحید و اطاعت نداره، اینجا که توحید و اطاعت داره ظاهرن، حضرت فرمود باز عقلش چقدره؟ گفتن آقا عقل، خب بنده خدا داره عبادت میکنه. حضرت فرمود ان الاحمق یصیب بحمقه اعظم من فجور الفاجر. ممکن اهل عبادت هم باشه.
بله.
اما احمق باشه. وقتی احمق از کسی که اهل فسق و فجوره آسیب رسانیش بیشتر. آفر.
آفر.
این چارچوبایی که دارن برامو میذارن، گاهی مواقع میخوان به ما بگن آقا تو نمیتوانی با فکر جدید اما با ابزار قدیم مسیرت رو طی کنی، تو باید هر دو رو تغییر بدی تا موفق باشی. اشکال نداره یه مثال بزنم؟ گفت یه آقای الاغی داشت، این نمک بار میزد، میبرد از روستا بار این الاغ میکرد و میبرد برای شهر میفروخت، کسب درآمد میکرد. یه موقع این از پلی که از رو رودخونه رد میشد، این الاغ روی این آبی که رو پل ریخته بود یه مقداری مثلا نمناک بود، سر خورد افتاد تو آب.
بله.
افتاد تو آب و این نمک ها رو آب برد. الاغ هم دید چقدر سبک شد، هم آب تنی کرد، چقدر لذت بخش بود، خوش بهش گذشت. این بنده خودم اون پیرمرد ننه مرده‌ای که این کار رو میکرد و کسب و درآمد میکرد، نمیدونست که این اتفاق افتاده، پا ناراحت بود، اومد و دوباره یه بار جدید رو الاغ زد. دیگه این سری پله لیز نبود، اما الاغ بهش چسبیده بود. خودش رو سر داد، انداخت تو آب، دوباره نمک‌ها رو آب برد و این یه آب تنی کرد و سبک کم شد، برگشت. بنده خدا برای بار دوم، برای بار سوم، اما این پیرمرد نفهمید که بابا مشکل از کجاست. فکر کرد مشکل از این بار سنگین نمکه.
بله.
گفت بذار پشم ببریم تو شهر بفروشیم. این سری پشم بار الاغ کرد، برای الاغه که فرق نمی کرد، الاغه میخواست آب تنی کنه، دوباره خودش رو سر داد، افتاد تو آب، اما این سری پشما آب دید، سنگین شد، الاغ دیگه راه نمی رفت. میخوام بگم گاهی مواقع ما با ابزارمونم عوض کنیم، فقط متاعمونو نباید عوض کنیم. حضرت میفرماید خب اهل اطاعته، اما بازم من مشکلم سر عقله. عقلش چطوریه؟ احمقه؟ اگه احمقه ضررش از فاسق و فاجره بیشتره، چون فاسق و فاجره که تکلیفش مشخصه، بحثی نسبت بهشون نداریم ما. بعد حضرت ادامه میده میفرماید انما یرتفع العباد غدن فی الدرجات و ینالون از زلفام ربهم علی قدر عقولهم. رشد و ارتقا به اندازه یه عقل آدم هست. طرف میبینی خب حالا باشه اهل عبادت ظاهری هست، اما میبینی تو منافع، تو اونجایی که گاهی مواقع تعارض منافع، الان خیلی هم اصطلاح رایجی هست، تو تعارض منافع فقط طرف خودش قش میکنه. این نه، این آدم عاقلی نیست، آدم عابدی هم نیست، آدم موحدی هم نیست، چون همه اینها نم کشید. فلذا تعبیر قرآن اینه، میفرماید پیغمبر با راهکارهایی که به شما داده میخواد این سنگینی ها، این وزر و وبال ها، این دست انداز ها رو از جلوی شما برداره. شما رشد کنید، ارتقا پیدا کنید، پرواز کنید. اصلا این جزء وظایف پیغمبره که اتفاقا جلوگیری از بدعت. یعنی میخواد بگه آقا مسیر دینی مسیریه که من برات طراحی کردم، کجا داری میری؟ حالا ببینید تو جاهای مختلف و چند مورد، مثلا تو قصه خرافات، خرافات جزء اصول اولیه‌ای بوده که پیغمبر باش مبارزه کرده، چون اینا اصلا یه سرزمینی بود، مکه و اصولا عربستان اون مقطع، که اصلا مالامال از خرافات بود. برای بارون اومدن خرافات داشتند، برای مشکلات خودشون، گرفتاری های خودشون، اینها همش خرافات، درگیر این بودن. حضرت مکرر با این قصه مواجهه داشته و جنگیده و رزمیده، و الان هم ما یه بخشیش گرفتاری های الان زندگی ما هست. شما ببینید مثلا تو اون قصه مشهوری که برای فوت فرزندشون جناب ابراهیم بله. که صورت گرفت و خورشید گرفتگی اتفاق افتاد، خب اینا همه چی گفتن؟ گفتن آقا این به خاطر فوت فرزند پیغمبره که این اتفاق افتاده. حضرت اونجا نهیب میزنه، یک منبر رفته حضرت اتفاقا برای همین، ایها الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله یجریان به امره، دو تا آیه خدا به امر او هم در حال حرکتن، مطیعان له لا یستنکفان لموت احد ولا لحیاته، اینا گرفتگی پیدا نمی کنند به واسطه ی حیات دیگری یا فوت دیگری. فاذا انکسفا او احدهما صلوا، وقتی دیدید این یکیشون یا هر دوشون گرفتن، آقا نماز بخونید. بعد حضرت فرمودن نماز آیات این گونه است، از منبر آمدن پایین و نماز آیات خوندن. اصلا این ربطی به فوت بچه ای من نداره. خیلی از این اموری که ماها الان گرفت داریم امور طبیعیه، ما میگیم ماورا طبیعی است. یکی اومد خدمت پیغمبر گفت آقا ما خونمون رو عوض کردیم، آقا این ور که بودیم هم زاد و ولدمون زیاد بود هم رزق و روزیمون زیاد بود، اون ور رفتیم هم زاد و ولدمون کم شده هم رزق و روزیمون کم شده. آقا این مشکل، حضرت فرمودید مشکل خونه نیست، مشکل دنیاست. یه موقع برای تو بوده الان علیه توه. همین الان شما تو جامعه ما نگاه کنید، غالب افراد تا یکی ببینید یه ذره میزه حاج آقا ما تو چشم و نظریم، حاج آقا سحر داریم، دعا برا ما دعا می نویسن،
تلسم کردن بگردم یه گوشه از خونه انداختن دفتن مثلا.
چقدر الان تو جامعه ما هست؟
خیلی زیاد
تو بین خانوم ها که الا ماشاءالله من نمیدونم چی بیکاره بشینه مثلا برای ما دعا بنویسه، تلسممون کنه، سحر. آقا
مثلا اصلا ما فکر میکنیم در این حدیم که حالا لیاقت زدن بشه. و یه نکته هم تو پرانتز همین موضوعی که دیگه از اساتید میفرمود اشاره به این داشت، چرا حواسمون نیست ممکنه عواقب گناهانمون باشه؟
آها
چقدر داریم این رو تو
بله باشه. ببینید حاجی شما سحر و جادو قبول ندارید؟ چرا قبول دارم. چشم و نظر قبول ندارید؟ چرا قبول دارم. آقا ولی همه این چیزا مربوط به اینه؟ تو فکر نکردی؟ یه بار فکر نکردی آقا من این آهنگی که تو ماشینم دارم گوش میدم، این آهنگایی که گوش میدم، این شاید مرضی خدا نباشه. من چشم خیلی راحت میدوه، اینا رو خدا دوست نداره. من خیلی راحت دروغ میگم، رزقم کم شده، من نماز برام فرق نمیکنه چه موقع بخونم، اول وقت هم داره الان از دستم میره، اینا آثار نداره؟ فقط چش، فقط تلس، فقط سر. اتفاقا حضرت داره با اینا مبارزه میکنه، میگه اینا بدعته. بله داریم، بله تلاشم بکن، با آیت الکرسی مأنوس باش، آیت الکرسی بخون، با قرائت قرآن مأنوس باش، حرز امام جواد هم اتفاقا داشته باش، اینا درست.
بله.
چار قلو بخون، معوذتین ناس و فلق رو بخون، به بچه هات بدم. آره اینا رو داریم، زیادم داریم. اما آقا بعضیا اصلا طبیعت زندگیشون رو اومدن دوچار چالش کردن، درگیر همین مقولان. مادر شوهره از اول موافق نبود. خب یعنی چی؟ نه آجا اینا اهلشن. اهلشن همه چی؟ یعنی اصلا خدا و ابر و باد و مه و خورشید و فلک نشسته، فقط این مادر شوهره دوست نداشت. الان آقا اگر خدا یه اتفاقات این چنینی تو عالم قرار داده، خب پادزهرش هم قرار داده، یا اهل صدقه باش، اهل انفاق باش، اهل قرائت باش، اهل زیارت باش، اهل ریختن خون از این جهت که بالاخره یه مرغی بکش، یه گوسفندی بکش، اینا دفع بلا میکنه، اینا گرفتاری ها رو حل میکنه. نه دیگه، اینا آقا اینا یه تلسمی دارن، دست بردارید تو رو خدا. و این بسته تو جامعه ما الان خیلی زیاده که همه دوست دارن از راه غیر طبیعی به یه چیزی برسن. حاجا یه دعا ندارید؟ این دعای رزق و روزی، خب که چی؟ نه این ماجرا، آقا تلاش، فکر، حل مسئله، راهکار جدید، اینا رو فکر کن. شما الان این کاسبای موفق رو ببینید، با هر کدومشون صحبت کن، شما برو اصلا از شرق تا غرب عالم،
بله،
با اینا صحبت کن، اینا بگن آقا ما به هر چی که رسیدیم با دعا بوده.
نداریم.
میگه آقا من آجا بعد نماز صبح زدم بیرون، اومدم فکر کردم، این ایده را از اونجا به دست آوردم، این کار نو رو تونستم ارائه بدم، بازار رو دیدم، پسند مردم رو در نظر گرفتم. نه تو با دعا بود.
نه به قول شما تو مثال سادهش همینه. یه استادی داشتیم ایشون میفهمون من دوستی دارم که از اعتقادی هم خیلی نزدیکی نداریم، ولی نوش جونش هرچی داره. چرا؟ چون 5 صبح به زنگ میزنیم تو دفتر کارشه. این آدم از 5 صبح به قول شما میزنه. و خیلی جالبه که تو روایات ما نداریم حتما مسلمون یا غیر مسلمون، میگه آقا خدا روزی رو توی اون بین طولین داره تقسیم میکنه و میگه به برکت افرادی که بیدارن اضافه روزی اینها میرسه به افرادی که خوابن. خب شما این رو در نظر بگیر، راهکار به همون داده خدا. بله این که به قول شما بگیم یه سری بگن خب پس من دیگه نه فقط برم دنبال ایده دیگه دعا اینا، نه نه خدا داره میگه آقا شما تلاشتو بکن، منم به دیگه دوتا میانبری یاد میدم بهتر بهش برسی.
من همیشه بذارید بگم قصهشو. توی قبرستانی بودیم، یکی از اقوام از دار دنیا رفته بود، خب یه پسر روحانی داشت، خب خیلی مستحبات و آداب کفن و دفنی که الان اونم محجوره در بین ما، که این مؤدبه به این آداب باید بود و گاهی مواقع تو همین عرصه هم آدم میبینه خیلی چیزا سلیقه‌ای خودمونه، یعنی چیزی تو دین نداریم ولی این سلیقه منه، خیلی میخواییم یه مدل دیگه کاری بکنیم. خیلی مؤدبه به آداب. یکی از اقوام کنار من بود، گفت آقا خوبه آدم یه پسر این گونه داشته باشه، انقدر این آداب رو براش رعایت کنه. من یه جمله‌ای گفتم، گفتم اینا میدونید به منزله صفرهای متعدده. گفت یعنی چی؟ گفتم شما 100 تا صفرم بگذری آخر خونده نمیشه، آخر صفر. اما اگه یه عدد بیاد پشت این صفره، یه 1 بیاد، این صده بشه 1000، بشه 10000، بشه 100000، بشه 1,000,000، این صفرها قیمت پیدا میکنه.
بله.
اون عدد عمله. اینا خیلی خوبه با، اما اگه عمله باشه اینا خونده میشه. خیلی مواقع اگر تلاش باشه سوره واقعه هم اثر داره. اگر تلاش باشه وقت میبینید آقا خوندن بعضی سوره ها، خوندن بعضی از ادعیه، خوندن بعضی از اذکار اثر داره. تلاش، آنچه که تو اتفاقا روایات ما، دین ما، سیره عملی اهل بیت ما دارن بیان میکنن. خب اونا که دیگه آخر دعا و ثنا و ذکر بودن، ولی امیرالمومنین تلاش کرده نسبت به این امور، نسبت به دنیا. گفتیم حتما وقتی تو اون محمد ابن منکدر اومد خدمت امام صادق، دید بعد از ظهر مدینه گرما، حضرت تو بین نخیلاتشون دارن کار میکنن، گفت آقا شما هم دنبال دنیایی؟ حضرت فهمید این اتفاقا عین آخرته، اگه نبودم باید دستم جلو تو دراز بود. ببینید اینا بدعتهاییست که گاهی تو اجتماعات ما داره صورت میگیره، که آقا همه چیز رو داریم ربط میدیم به امور ماورایی، بعد حد یقف نداره. شما اگه مبتلا شدی به این داستان، وقت تمام کارات رو میخوایی بر همین اساس انجام بدی. آقا من میخوام یه کاری انجام بدم، این یه سر کتابم باز کنید ببینید. بعد اینجا چی میشه؟ آقا بنای دنیا بر این نیست. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی میبینی آقا میخوای یه کاری شروع کن، توکل به خدا بزن به دل کار. امیرالمومنین فرمود از کاری که میترسی اتفاقا برو توش یاد میگیری، میای بیرون. این خطرپذیری که حالا واژه فارسی ریسکه، این خطرپذیری اتفاقا جز مفاد اتفاقا تأکید شده یه دینه. تو این فضا حرکت کن، اتفاقا این قدرت ریسک تو ببر بالا، موفقیت ها تو رو اتفاقا برای خودت جشن بگیر، گاهی مواقع برای خودت دست بزن.
بله،
اینقدر گرفتار ماورا داریم ما میشیم. حضرت دقیقاً داره با این بنده خدایی که میگه ما آقا رفتیم تو این خونه، خودمون الان کم میگیم آجا از اون محل، اون موقعی که اومدیم تو این محل اصلا خیر و برکت، آقا هیچ مشکلی محل نداره، مشکل از ممکنه تفکر تو باشه، تلاشگری تو، عمل تو، گناهانی که فعلا تو زندگیت داره نامحسوس میاد و حواست بهش نیست، حواست نیست. هم که بچه هات رو تلاش نمی کنی نماز بلندشون کنی، نمیگم داد بزن، نمیگم نه، راهکار براش پیدا کن. بسید بعضی دختر رو میخوایی بلند کنی و از قربون صدقش هم بری بابا جون قربونت برم، الان نمازت یواش یواش داره دیگه، بلند شو یواش یواش، یه بار بری دو بار خودت نماز رو بخونی بیایی دوباره نازشو از بکش. بله، پسرش هم همینجور، پسرش رو هم مشتمالش بدی، بلند شو دلاور یا علی، خدمات پس بدی تا اینا اهل عبادت بشن، تلاش باید بکنی.
یه سوالی بپرسم، نقش پدرانی که عمدتاً میتونیم بگیم از نظر مالی متمکن محسوب میشن، اینو چقدر میبینید؟ به واسطه اینکه ما الان از دنیا گفتیم، از کسب درآمد گفتیم، از شیوه های کسب روزی بیشتر گفتیم، اما یکی از چالش هایی که تو تربیت حالا من شخصا دارم میبینم، افرادیه که چون خودشون اوکی متمکنن، وضعیت اوکیه، و به این واسطه فکر میکنن الان دیگه خوبی در حق فرزندم اینه که من دیگه کاری بیشتر داشته باشم، براش همه چی فراهم باشه. یه دو سه تا جمله هم راجع به این بگیم حالا بعد.
آقای حسینی، شاید من بگم خیلی زیاد چنین افرادی رو دیدم که صاف جلوی من ایستادن یا نشستن و به من گفتن حاج آقا ما فقط پول داشتیم، پدر و مادر نداشتیم، فقط این کارت پر بوده همیشه، ولی من بابا میخواستم، من مادر میخواستم، من فقط پول نمیخواستم. و خیلی الان اینم یه بدعت که ما فکر میکنیم داری دیگه بابا پول دار، هر چی میخواستی همیشه مهیا بوده. نه رفیق من، این که تو تعابیر روایات ما داریم که وای از پدران آخرالزمان، میگه آقا چرا، میگه آقا اینا بچه هاشون مثل مرجعه میشن. مرجعه چی میگه؟ میگه آقا دلت پاک باشه، نیت اصلا ایمان به دله. چرا آقا؟ بلکه توایه چرا جز وظائف پدر و مادر تعلیم قرآنه؟ حاجا کلاس قرآن میفرستیم؟ آره مسجد محلمون که اگه بفرستن البته. خب آقا وظیفه توه که بشینی قرآن با بچت کار کنی و یادش بدی، وظیفه تو صرفا پول دادن، تو آبربانک نیستی، بشین حرف بزن باش. من یه موقعی خیلی خودم تو این فضا مطالعه نمی کردم، دغدغش رو نداشتم، شاید دغدغش از جلسات اولیا مربیان مدرسه تو ذهنم زده شد که من باید خودم یه فکری بکنم. معمولا وقتی افراد رو تو جلسه دعوت می کردن، اینا تک فرزندی شروع میکردن راهکار دادن، خب با نوجوان مثلا، با نوجوان بس اینجوری برخورد کرد. خب حالا من دوتا نوجوان دارم، من یکیشون 14 سالشه یکی 18 سالشه، اینه کاملا با هم متفاوتن. من الان باید من یه رفتاری با اون داشته باشم، اون یه گلای من میشه، یه رفتار با این بکنم اوی. اصلا این تضاد در من باید چجوری حلش بکنم؟ نه تو یه خونه سه تا فرزند بود، یه کودک هم بود، تو یه خدماتی میخوایی به جوونت بدی، نوجوونت صداش در میاد، کودکت، اصلا این میخواد این اون باشه، اینا رو باید چی کار کرد؟ یه بخشش اینه، نشست و یه خصوصی باید من داشته باشم با بچه هم. من با یه سفره عمومیه، اما من با این جوونه باید، با این نوجوونه، وقت دوتا نوجوون داری، یکیش دختر یکیش پسر، باز متفاوتن. ما اصلا دیگه کاری به این حرف و اینه که زندگی همون داره پرتلاتون میشه. بعد پرتلاتون میشه، آقا اصلا این بچه از اولم که آج آقا اومد تو خونه ما اومد نداشت. اه بلی کلا اومد نداشت. چطور اومد نداشت؟ ما اصلا کلن فکر میکنیم دنیا باید با معجزه اداره بشه. آقا اینجوری نیست. من تو خواهی به یکی از جوانای اقوام داشتم میگفتم، دیدم خیلی رویایی داره فکر میکنه. گفتم ببین رفیق، دنیا با معجزه اداره نمیشه با. از یه زاویه چرا الان آقای حسینی من و شما که جلوی همیم 2000 نه 2 میلیارد بیشتر معجزه اتفاق افتاده که من اینجا و شما اینجایی.
دقیقا
درست از این زاویه قبول دارم، اما این که من فکر کنم باید هر آنچه که میخوام بهش برسم یه اتفاقی باید ویژه من بیفته. نداداش
تو ساده ترین مثال بگم، زحمت کشیدید، درس خوندید که امروز به اینجایی رسیدید که به قول شما اون معجزات اومده دست شما رو گرفته.
یعنی
تو ساده ترین حالا من تو خونه بشینم مثلا نه اجرا بلد باشم، مثلا میگم حالا نمیگم الان هم بلدم، نه حالا بیان یا هر چیزی، بعد بگم خب من منتظرم یه روزی منو دعوت کنم به عنوان مجری توی برنامه، نمیشه دیگه.
اینا همون صفراست که یه عدد باید بیاد پشتش.
دقیقاً خیلی مثال خوبی بود.
دنیا با معجزه اداره نمیشه.
دقیقاً چون تو مثالتون فرمودید یکی از اقوامی که فوت کرده بود، من یادی کنم و رحمت بفرستیم به همه گذشتگان از محبین و شیعیان امیرالمؤمنین و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، یادی بکنیم همیشه و تا میتونیم سعی کنیم انشالله با خیرات، با هدیه صلوات، با هدیه سوره به این اموات بتونیم موجب خوشحالیشون باشیم در دنیایی که انشالله محشور با اهل بیت باشه. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با ادامه مطلب میزبانتون خواهیم بود.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تو رو بود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، افت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو بنیاز دست دنیا، یه نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
صلی الله علیه یا ابو صالح المهدی. نکته ای را عرض بکنم خدمتتون و اون این که طی یکی دو شب اخیر اتفاقات دردناکی در سراسر دنیا رخ داد. اتفاقاتی که طی سالیان اخیر به انواع و اشکال مختلف شاهدش هستیم، به دین و مذهب خاصی شاید ارتباطی پیدا نمی کنه. مواردیه که مصداق بارز کمامل از ظلمن و جورا محسوب میشه. فراموش نکنیم یک نکته ای رو و اون این که تا نیایی گره از کار جهان وا نشود. این باید اعتقاد ما شیعیان باشه. در روایات برای ما این اومده، امام صادق صلوات الله علیه فرمود زمین اصلاح نگردد مگر به دست امام معصوم. پس خیلی خودمون رو حقیقتاً گول نزنیم به یک سری راهکارهایی که شاید از جانب ما قرار حل بشه. نمیدونم سازمان ملل فلان اتفاق رو محکوم کرد، خب کرد، چه اتفاقی افتاد؟ خاطر نشان میکنم، تأکید میکنم، مؤکداً عرض میکنم دعا برای فرج حضرت حجت فراموش نشه. اگر دعا بکنیم اونجوری که برنامه های مختلف و سازماندهی میکنیم، اگر بشینیم مجلس بگیریم برای دعای فرج حضرت، مطمئن باشید عاقبت خیلی بهتر خواهد بود تا موارد دیگه. این وظیفه برگردن من بود که عرض بکنم خدمتون که دعا برای فرج حضرت حجت در این روزها اتفاقا بیشتر باید گفته بشه، به خاطر اینکه هر اتفاقی داره میفته به خاطر کم سعادتی ما از حضور حضرت در عینه و در ظاهریه که ما هم بتونیم بهرمند باشیم، که هستیم همین الانش هم، و نعمت حضرت اگر نبود مطمئنن خیلی بیشتر از این اتفاقات تلخی رو باید تجربه میکرد. بریم و بحثمون رو ادامه بدیم با استاد رضایی قمی، همونجوری که یقین دارم شما هم مثل من دارید لذت میبرید، و ادامه بحث از زبان ایشون بشنویم. ما در خدمتتون هستیم.
انشاءالله که هممون عامل باشیم و در هم در خوشی‌ها و آرامشمون دعای برای فرج داشته باشیم و هم در گرفتاری ها، که خب تو گرفتاری ها کاملا ملموستر این حس میشه، ولی بعضی مواقع بعضی نکات و بعضی راهکارها رهزن ما میشه، ما یادمون میره که اتفاقا باید اینجاها دست به دامن الکهف الحسین و قیاس المستر المستکین و ملجأ الهاربین، اونا همه وجود اقدس و نازن امام زمان، انشالله که خودمون اهلش بشیم و دیگران رو هم دعوت کنیم به این امر. عرض میکردم خدمتون که وجود اقدس و نازن پیغمبر اکرم داره این دستاندازهای بدعتگونه رو از جلوی پای ما بر میداره، که حالا مثلا خرافاتی که بهش اشاره کردیم، که الان حالا ما مسلمونیم آقا، بعضی ها هم که اینجور ابتلاعات رو دارن، اتفاقا اینجور ابتلاعات ابتلاعات دینی منطقه قلوب آمیزش، ولی دنیا رو ببینید چقدر گرفتار خرافاته. چه آدم بعضی مواقع میبینه از این حرکات و سکناتی که مثلا یه دفعه توی یه کشور میلیاردی که آدم میلیارد میلیارد توشه، مثل چین، مثل هند، اینها گرفتار آنچنانی هستند، گرفتار خرافات. حالا فرق داره دیگه، نوعش فرق داره، اما باید این رو خلاصه در نظر گرفت. مثلا نکاتی که حالا تو مباحث مختلف حضرات اهل بیت از جمله پیغمبر اکرم، حالا چون بحث قرآنی ما بحث پیغمبره، من بیشتر شاید مثالها رو از سیره و زندگی پیغمبر دارم عرض میکنم. مثلا بحث خیانت، این واژه رو زیاد داریم میشنویم، گاهی مواقع تو همین لفظ هم داریم بدعتگونه ورود پیدا میکنیم. حواسمون باشه هر نکتهی خیانت نیست، هر خطایی خیانت نیست، خیانت ها رو هم در این حال باید شناخت. ببینید اومدن خدمت پیغمبر اکرم گفتن آقا یه دزدی رو یه اومده گوسفند بدوزه، یه سگی، سگ حالا گله بوده، سگ قلعه بوده، اینا حمله کرده این دزده رو کشته. حضرت تا این نکته رو فرمودن، ببینید فرمودن قتل نفسه و اضاء دینه، هم خودش رو کشت هم دینش رو ضایع کرد، و عصا ربه و عصیان خدا هم کرد، گناه کرد، دزدی کرد، و خان اخاه و به برادرش خیانت کرد، و کان الکلب خیرن من، سگ از او بهتره.
عجب.
خیلی صریح و واضح حضرت فرمودن. ببینید با یه اتفاق خیانت، چون دزدی خیانت، دزدی خیانت، حضرت میفرماید این اصلا خونش گردن خودش، خیانت به برادرش کرده، خودش رو کشته، دینش رو ضایع کرده، نافرمانی خدا هم کرد. گاهی مواقع بعضی از گناهانی که ما انجام میدیم یه گناه نیست، چندین گناه. حضرت داره راهکار به ما میده، میگه آقا مراقب باش، تو طوری زندگی نکن که مبتلا بشی به این قصه. بعضی مواقع دخل و خرج آدم ها به هم نمیخونه، مثل مثلا این مقطع کنونی که حالا بحث تورم تو جامعه خیلی زیاد شده، البته الان یه مقداری نسبت به سال گذشته یه مقداری سرعتش کمتر شد، اما میبینی آقا دخل و خرج آدم ها به هم نمیخونه. میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. هم مدیریت مالی باید داشته باشه. اینی که تو فضای کمال وجود اقدس و نازنین امام باقر میفرماید الکمال کل الکمال، همه کمالات تو اوجش، یکیش حضرت میفرماید الاقتصاد و فی المعیشه، میانه روی در معیشت. خب آقا نیست، آقا یه اتفاقی افتاده، منم که نمیتونم همه عالم رو تغییر بدم، نمیتونم آقا سیستم اداره خودم رو تغییر بدم، نمیتونم حقوقم رو خودم افزایش بدم، من اینامو فعلا جامعه هم اینه، چی کار باید کرد؟ ببینید گاهی مواقع آدم مبتلا میشه به خیانت، خیلی باید حواسمون جمع باشه. حضرت داره خائن رو از سگ بدتر میدونه با همین لفظ. دورجون هم نگفته حضرت توش دور از این محضر و اینجا، نه صراحتا فرموده. اتفاقا داره به ما میگه، میگه آی مسئول، آی کارمند، آی کارگر، آی خطیب، آی دانشجو، آی طلبه، آی کسی که تو هر عرصه‌ای داری برای امرار معاشت زحمت میکشی، مراقب باش خیانت نکن، چون خیانت یک بدعت در اقتصاد زندگیت. پولتو داری حروم میکنی، بعد آثار حروم هم داره تو زندگیت میاد. یه شخصی تو جنگ خیبر یه اسم خاصی هم داره، من یادداشت کردم، کرکره. حالا سیاه چهره هم بوده، این مسئول مرکب حضرت بوده. این بنده خدا اتفاقا کشته میشه، شهید میشه. بعدم از خواب میان میگن که خب الحمدلله بهشتی شد دیگه. حضرت یه جمله ای میفرماد، میفرماد انه الان لیحرق فی النار علی شملت قلها. همین الان رفت تو وسط آتش به خاطر خیانتی که در اوتو عبا کرد. حضرت فرمود یه عبا به عنوان غنیمت برداشت ولی صداشو در نیاورد. آقا تو جنگ هم رکاب پیغمبر اکرم کشته شده، نوکری هم خوب کرده، اما یه خیانت کرده. حضرت فرمود همین الان وارد جهنم شد بلکه خیانت کرده. حضرت داره یاد ما میده، میگه ببین اگر با من در کنار من در مقابل دشمن داری می جنگی، کشته میشی، قاعدتا به شهادت رسیدی دیگه، تو رکاب مایی، تو تیم مایی، تو لشکر مایی، اما اگه آدم خائنی باشید نه جا نداره. اینم جز اون عدد هاست که باید پشت اون صفر را بیاد. حتی میخواد بگه آقا شهادت و در رکاب من بودن و اینا، اگه خیانت داشته باشه همش هوا ام منصوراست. میدونید میخوام چی بگم آقای حسینی؟ میخوام بگم در این حال که بعضی از مقولات خیلی راحته به ظاهر، اما در این حال سخته. ماها باید حواسمون جمع باشه، خیلی باید حواسمون جمع باشه. مسیری که پیغمبر اکرم برای ما ریل گذاری کرده، این مسیر یه را بیشتر نداره. با نخواهی راه برای خودت ایجاد بکنی. بله، فکر بکن چجوری به این مسیر برسی، فکر بکن چجوری از این مسیر خارج نشی، ولی مسیر رسیدن به خدا یکیه. ما دائما میخواییم مسیر ایجاد کنیم و این منافات داره با اون آیهی که الان داریم بحثش رو میکنیم، نکاتی که پیغمبر عکسم داره به ما بیان میکنه و مطرح میکنه. حالا مثلا من تو این فضا، فضای عقل و خیانت و اینها، خواستم یه جلوه های از تذکرات پیغمبر که ما مبتلا به بدعت نشیم بیان بکنم.
بله.
ولی مثالاش زیاده، صدها مثال میتونه داشته باشه که ما باید حواسمون جمع باشه که تو این مسیری که مسیر دینداری که پیغمبر اکرم و اهل بیت برای ما مهیا کردن، گاهی مواقع ما راحت قیمه رو تو ماست میریزیم، قاطی میکنیم، به اصطلاح شما روانشناسا میگید قاطی بازی میکنیم. آره، قاطی بازی میکنیم و حواسمون هم نیست اصلا. حالا کی ببینه، اهل تذکر به ما باشه، اهل تنبه دادن به ما باشه، دوستمون داشته باشه، یه آینه جلوی ما بگیره بگیره رفیق ببین این چیزی که تو داری درست میکنی خیلی چیز زشت و بیریختی داره میشه، با اگه اون آینه نباشه چی؟ اگه اون آدم نباشه چی؟
حدیثی از پیامبر میدیدم و خیلی برام جالب بود، چون قسمت اولش رو دیدم یه لحظه جا خوردم. ادامه حدیث رو که خوندم دیدم چقدر ظریف فرموده حضرت رسول. این بود که رفیق، اگر رفیقش ظالم باشه طرفشه، یعنی باز کنارشه و ازش دفاع میکنه، اگر مظلوم باشه باز هم کنارشه. من تو لحظه اول موندم یه لحظه، آقا یعنی چی ظالم باشه کنارشه؟ و در ادامهش این بود که اگر ظالم باشه میره بهش تذکر میده و از ظلم اون رو دور میکنه، و اگر مظلوم باشه که کنارش میسته در مقابل ظالم. و این خیلی برای من حقیقتا جالب بود و احساس میکنم از این رفیقا کم شده برامون، یا شاید کمتر میشناسیم رفیقامون مثل اهل بیت رو، مثل حضرت حجت رو، که چقدر رفاقتانه خود شخص خدا در قرآن تک تک معصومین در روایاتشون همه اینها رو به ما گوش زد میکنن، اما نمیدونم چرا گوش شنوایی شاید نداریم نسبت به این مورد.
آره کلن ما ببین اصلا رفیق، حضرت یه تعبیری دارن امیرالمومنین میفرماید دو دست رفیق داره آدم ها. البته حالا این یه روایت، مثلا روایات رفیق و دوست رو باید مجموعش رو آدم بررسی بکنه ببینه تعدد انواع رفیق، خودمون هم میفهمیم داره. بعد حضرت یه دسته بندی که میکنه میگه آه یه رفیقیه که تو رو رشدت میده، ارتقاط میده. یه رفیق هم رفیق های خوشی هم. باش مسافرت میری، باش گعده میکنی، میخندی، باش به همین درد میخوره ولی ارتقاط نمیده، رشدت اشکالی هم نداره، با هر دوش هم باید باشه.
بله.
اما یه عده رفقا هستند واقعا آینه میگیرن جلوی رفتارهای ما، میگه ببین ببین چی کار داری میکنی، چه سبکی داری زندگی میکنی، روشت درست نیست، منشت درست نیست، با زن و بچه‌ات، با رفقات، اینا اگه دور و بر آدم باشن خیلی آدم ارتقا پیدا میکنه. وقت میبینید که اگه دیندار باشن، حالا دیندار عاقل با این مختصاتی که پیغمبر داره میفرماد، میبینید باعث میشن ما گرفتار بدعت نشیم، چون بدعت خیلی ریز و خیلی صبورانه تو زندگی های ما نفوذ میکنه، که بعد که حضرت بقیت الله میاد یه دفعه جا میخوریم میگیم اه لتجدید الفرائض و سنن، حضرت اصلا انگار یه دین جدیدی آوردی قربت برم، این نبودا، نه این بود، تو یواش یواش تغییر کردی، تو آهسته آهسته گرفتار شدی. بعد میبینید آقا تو تعابیر هست دیگه، بعضی دعاها حبس میشه، بالا نمیره دعا. شما که آقا دعا رو بنا بوده قبول کنید بپذیرید. اصلا من تو استرارم اما یه جیب المستر را اداده آقا یک شفوس. اصلا شما خودت فرمودید من نزدیکم، ولی من چقدر نه تو کاری کردی که فعلا خیلی دوری، فکر میکنی نزدیک. مثل یه شعر داره عطار، داره مفصل البته، که مضمونش اینه، میگه درخت را از جا کنده بودن، بعد خوشحال و خندان خیلی بودن، بابا بیچاره کندنت، از جا کندنت اصلا دیگه ریشه نداری، بچه خوشحالی. میگم نه من سبزم، ببین برگامو ببین، آره درخت که زودی خوش نمیشه که، طول میکشه. گاهی من بگم ما ریشمونو زدن یا زدیم، ولی همین برگه سبزه دلمون خوشه، این برگه زود خوش میشه، شاخات خوش میشه، به خاطر اینکه تو مسیر دین مداری حرکت نکردی.
دقیقا. انشالله که داریم در این مسیر و اصطلاحی که اول برنامه به کار بردی، در این ریل همیشه قدم برداریم و جز با عنایت حضرات.
اصلا ما این برنامه یعنی اولش واقعا شخص اولی که داره اینها رو بیان میکنه و مخاطب اصلی این برنامه خود بنده.
بله.
در مرحله دوم حضرت عالی و بعد بینندگان عزیز. اصلا ما هم میخواییم، یعنی ما خودم هم باید بشینم مطالعه کنم کار کنم، بعد با خودم هی واکاوی میکنم که آقا کجای زندگی ما اینا نیست، کجاش هست. حقیقتا باید این پازل زندگیمون رو بر این اساس بچینیم، چون اگه غیر این باشه خب باختیم، خب واقعا باختیم.
دقیقا. خیلی ممنونم.
قربون شما.
زنده باشید.
خوش گذشت. خدای ما رو در مسیری که پیغمبر و اهل بیت قرار دادند مستحکم، آشنا و عامل قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون.
سلامت
باشید. عرض بکنم که در طلب دیدن رویت دل من تاب ندارد. نگهم خواب ندارد. قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد. همه گویند به انگشت اشاره، مگر این عاشق دل سوخته ارباب ندارد. تو کجایی گل نرگس؟ دل من تاب ندارد. اللهم عجل ولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصام وفي كل الصام دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطول وتمتع رحمتك يا أرحم الراحمين.